در طول این 22 سال مواردی مشابه آقای هیلی هم داشتین؟
خب یه چند نفره بودن.
چند نفر آقای دکتر؟
3 نفر.
یعنی شما در طول 22 سالی که در فورد کانتی کار کردید فقط 3 مورد تشخیص عدم سلامت داشتید؟
اعتراض دارم. فورد کانتی شهر کوچیکیه، جرم و جنایت زیادی توش اتفاق نمیفته. اغلب پرونده ها هم به دادگاه های ایالتی برساده میشه.
اعتراض وارده.
آقای دکتر، شما وقتی آقای هیلی رو معاینه کردید چه حالت هایی داشت؟
اینا جز مسائل پزشکی و تخصصیه.
فکر میکنم لااقل نشانه های دیوانگی برای همه قابل فهم باشه.
آقای هیلی اصلا حرف نمیزد، گاهی اوقات به شدت گریه میکرد و گاهی هم ساعتها به یک نقطه خیره میشد.
آیا فکر نمیکنید این علائم در افسردگی یا ناراحتی های عصبی دیگم میتونه وجود داشته باشه؟
ممکنه. البته آقای هیلی دقیقاً در لحظه وقوع جرم حالت عصبی شدیدی داشتن.
آقای دکتر، من میخوام بدونم چی باعث شد که شما رأی خودتون رو با قاطعیت و اطمینان کامل بیان کنید؟
خب من به نظر شاهدای عینی هم توجه کردم.
چرا؟
چون
شما دلایل و مدارک کافی و لازم جهت تایید گواهی عدم سلامت متهم رو نداشتید.
اعتراض دارم.
اعتراض وارد نیست.
و علاوه بر این طبق نظریه نظام پزشکی چند سالی که بازنشسته شدید و اصلا اجازه تبابت ندارید.
در شب‌های پیشین کارشناسان برنامه در مورد موضوعات متنوعی بحث و گفتگو کردند. موضوعاتی مثل تبعیض نژادی، ژانر حقوقی جنایی و معصومیت و شرارت. امشب هم دو منتقد تئاتر و ادبیات، جناب آقای رضا شفته و سرکار خانم دکتر فریال آذری، اینجا در استودیو با ما هستند تا گفتگویی با عنوان جنون آنی یا مظلومیت مقتدر داشته باشیم.
به نام خدا با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز.
سلام عرض میکنم، شبتون بخیر باشه.
امشب من فکر میکنم با توجه به اینکه توی فصل پنجم بحث جنون آنی مطرح شده، میتونیم از نگاه روانشناسانه این بحث رو پیش ببریم. خانخا آقای جیک یا وکیل دعاوی یا وکیل مدافع آقای کارل هیلی که پیش از واقعی حمله ور شدن آقای کارول به اون دوتا مرد جنایتکار و کشته شدنشون، حد زده بود که توی گفتاری که با هم داشتن متوجه شده بود که خشم او خشم معمولی نیست، عصیان او عصیان معمولی نیست، داره یک جورایی خارج از حاله طبیعی میشه و این هشدار رو به کلانتر داده بود. و اما کلانتر از اونجایی که یک آدم خونسردی هست رو و در این حال یک شناخت نسبی هم نسبت به کارول داشت که این آدمی نیست که عمل غیر مترقبه‌ای انجام بده، باورش بر این نبود که او دست به اسلحه ببره یا باورش بر این نبود که او از اون حالت معمول خارج بشه و به اصطلاح دچار جنون آنی شده باشه. جنون آنی رو به لحاظ روانشناسی یک بیماری مزمن روانی میدونن. زمانی که فرد دچار جنون میشه از دنیای واقعیت فاصله میگیره و دچار دنیای توهم و هذیان میشه.
بله.
خیلی اوقات این افراد در اثر جنون آنی و خشمی که دارن به اعمال خشونت‌آمیز دست میزنن که ممکنه ته این ماجرا پشیمانی باشه.
درسته.
اختلال‌های تکانه‌ای، خستگی، تحریک مقاوم و آسیب روانی مقاومت فرد رو در برابر ناکامی‌ها و فشارهای زندگی کاهش میده و احتمال رفتارهای ناگهانی در فرد افزایش پیدا میکنه. عواملی که باعث جنون آنی میشه عوامل محیطی هست، عوامل ژنتیک هست، مشکلات خانوادگی هست و در این حال مشکلات اقتصادی هست، تنش‌ها هست، شکست و ناکامی هست و فشارهای روانی و جسمی، اینها باعث ایجاد جنون آنی میشه. اون آنی بودن هم به خاطر این هست که خانخا خیلی از این افراد سابقه چنین بیماری رو ندارن، البته بعضی ها سابقه دارن، ولی در اصطلاح با تحریک هایی که به وجود میاد این جنون آنیشون به قول معروف منجر به یک خشم خشونت یا یک عملی که خودزنی هست یا دیگر زنی هست متجلیش میشه. و توی این داستان هم میبینیم که کارول یک کارگر زحمتکش هست که 14-15 ساعت داره کار میکنه، زندگیش رو به درستی داره میچرخونه و حتی متوجه حواشی زندگیش هست، اون علف‌های هرس که بایستی زده بشه و اون رو تبدیل به یک برنامه مشخص میکنه برای پسر نوجوانش که بتونه با این کار محیط بیرون از خونه رو هم تمیز نگه داره. اما خانخا میبینیم که این علف‌های هرس تمیز شدنی نیستن، این نشانه از اون حجمه هست که از بیرون به سمت خونه داره میاد. و در این حال میبینیم در این قصه این جنون آدمی اتفاق میفته و آقای کارول اون دوتا جنایتکاری که حالا دخترش رو برای یک عمر آزار و اذیت دادن و خانخواه این فشار روانی با این آدم تا آخر عمر خواهد بود، انتقام خودش رو گرفته. و اما وکیل میدونه که این یکی از اون مواردی هست که میتونه موکل خودش رو نجات بده، بنابراین میره سراغ یکی از پزشکایی که دوست هست و از اون روان پزشک تقاضا میکنه. اون میگه که من دیگه 2-3 ساله بازنشست شدم و حق تبابت ندارم. اما خانخا اونقدر او رو تحریک میکنه و قصه دختر رو که براش باز میکنه، اون دکتر هم میپذیره این کار رو بکنه. اما در دادگاه اونطور که باید و شاید پیش نمیره. یک دکتر جایگزین که 12-13 سال فعالیت داره و مرتبط با دادگاه هست رو دوباره اون نفر دوم رو هم میارن. اما در نفر دوم این وکیل متوجه میشه که او بارها این کار رو کرده ولی هیچ کس رو تا الان تبرئه نکرده، یعنی برای هیچ کس ننوشته که او دچار جنون شده و جنون رو منجر به قتل یا یه اتفاق ناگوار شده. یه جورایی دادگاه رو به این سمت میبره که بایستی بپذیرن که آقای کار توی حالت طبیعی نبوده و او دچار جنون آنی هست و بایستی به هر تقدیر از این اتفاق تبرئه بشه.
متشکرم. لحظاتی درنگ میکنیم، برمیگردیم.
من فکر میکنم که درخواست وکیل کارل برای اینکه در واقع بخواد که نامه جنون آنی رو بگیره، در واقع سرمنشأش حس دوستیه که بین اون و کارل وجود داره و عاطفه‌ایه که در واقع توی این قصه دخیله و باعث میشه که وکیلش تمام تلاشش رو بکنه. تا اینجای قصه احساسی که من به این موضوع داشتم اینجوری بود، تا جایی که جلسه دادگاه شروع میشه و وکیل کار در دادگاه ایالتی شروع میکنه دفاع کردن و قاضی بهش هشدار میده و میگه که شما باید فقط از موکلتون دفاع کنی. وکیل برمیگرده میگه پس کی از تونیا دفاع میکنه؟ به نظر میاد که علاوه بر این که در واقع کارل رو مد نظر داشته، بیش از اون اتفاق ناگواری که برای تونیا افتاده روح اون رو جریحه دار کرده و اون رو به این سمت کشونده که در واقع بخواد بیاد و حرف بزنه. در اینجا وکیل داره از ناخودآگاه خودش حرف میزنه، نه یه رفتار خودآگاه بکنه، یعنی انگار که بلند فکر میکنه و اون چیزی که تو ذهنش میگذره رو توی دادگاه میگه. جالبه که اونجا هیچ واکنشی رو ما از سمت هیئت منصفه دادگاه به این حرف نمیبینیم، گویی که اصلا نشنیدن. خب از یه طرفی تلاش میکنه که در واقع مظلومی رضایت بگیره، چون که 3 پرونده در واقع کارل باز بوده، بیلی بیکاپ، بیت و لونی، که حالا که تو به سلامت اومدی پس بیا رضایت بده. و کلانتر بهش میگه که نگران نباش، چون که در واقع بیلی تو همون بیمارستانی درمان شده که تونیا اونجا بوده و اون تونیا رو از نزدیک دیده. تلاش دادستان بیشتر شاید اول به این نتیجه ما رو میرسونه که در واقع دادستان آدم بدجنسیه یا آدم سیاهیه و داره یه تلاشی میکنه برای اینکه هر جوری که هست در واقع کارل رو متهم جلوه بده. اما پس قضیه توی شلوغی های شهر زمزمه هایی که ما میشنویم از این که در واقع دارن تهمت میزنن، تهدید میکنن در واقع خانواده های دادستان و خیلی های دیگر رو که اگر شما رأی به چیز دیگری بدهید ما فلان میکنیم و چنان میکنیم، نشون میده که علارغم ظاهره که داره دادستان خیلی قاطع حرف میزنه، انگار داره که پس قضیه از خانواده خودش هم حمایت میکنه. دادستان وقتی برمیگرده و میگه که شما بازنشسته شدین و اصلا اجازه تبابت ندارین، حرفی که داره اینجا میزنه ذهن شاید شنونده رو به این سمت میبره که خب مگه یه پزشک تا وقتی که عقلش سلامته و جسمش سلامته بازنشستگی داره؟ یعنی آیا دانایی اون آدم دچار مثلا نقصان میشه یا دانشش زیر سوال میره به خاطر اینکه مثلا نامه بازنشستگی گرفته؟
بله.
و اینکه آیا دادستان میخواد از این هر به چه منظور استفاده بکنه؟ آوردن روانپزشک قانونی که در واقع توی دادگاه هست و رأی به این میده که این آدم سلامته و اثبات این موضوع که اصلا ایشون نمیتواند ظاهرا فرق بین آدم سالم و ناسالم رو بدون از سمت در واقع وکیل، دوباره من فکر میکنم که تلاش های در واقع اونهاست دوباره برای حفظ خانواده هاشون. جایی که روان پزشک ما داریم حالا توی قسمت های جلوتر قصه میگه که خب شماها قاضین، شماها وکیلی، ماها رو خلاص کنین و که ما بریم، ما میترسیم. نشون میده که اینها همه در عمق وجودشون کارل رو در واقع متهم نمیدونستن، مجرم نمیدونستن و باور به این قضیه داشتن که مسیری که کارل رفته مسیر درستی بوده، گو این که خودشون هم به نحوی دارن همین کار رو برای حفاظت از خانوادهشون انجام میدن. مطلب دیگر این که من فکر میکنم باید براش بحث بشه اینه که بارها و بارها و بارها سوالاتی که در واقع وکیل کارل داره میکنه با این قضیه در واقع روبرو میشه که این سوال ها اصلا جایز نیست پرسیده بشه و چیزی که داره در واقع تو این قضیه به فراموشی سپرده میشه انگیزه اون قتل هاست. یعنی اصلا بهش بررسی نمیخوان بکنن، انگار میخوان روی انگیزه اصلی قتل سرپوش بذارن، چون هر دفعه که میاد و وکیل میخواد این قضیه رو باز کنه اعتراض میشه بهش و میگن اعتراض وارده و این از این قضیه میخوان که اینا رد بشن. انگار که این قضیه براشون یا خیلی قبیحه یا خیلی ترسناکه یا شاید هیچ کدوم اینها هم نیست، ولی در هر حال از گفتن این قضیه ایوا دارن و ترجیح میدن در موردش حرف زده نشه.
بسیار خوب، ممنونم از حضور شما در این برنامه. انشالله فردا شب و پس فردا شب هم باز در خدمت شما دو عزیز خواهیم بود. با به اتمام رسیدن زمان برنامه ناگزیر باید برنامه رو به پایان ببریم، اما پیش از اون یک بار دیگه یادآوری میکنم که شماره پیامکی 301075 محمل ارتباطی ما و شما عزیزان هست. تا شبی دیگر، فرصتی دیگر و نمایشی دیگر باز با شما خواهیم بود و قسمت ششم از نمایش زمانی برای کشتن پخش خواهد شد. با شما خدافظی میکنم، شبتون خوش. مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
هجوم، نوشته علیرضا قنچی فشتی، با بازی هنرمندان رامین پوریمان، نسرین زاره، عباس توفیقی، امین بختیاری، باقر کریمپور، محمد رضا علی، مسعود زنوزی راد، محمد شریفی مقدم، مهرداد عشقیان، بهرام سروری نژاد، فریده دریامرج. کارگردان نازنین مهیمنی. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار حیدر صفدری. تهیه کننده آزاده شاهرخ مهر. قسمت ششم.
سلام. محمد منتظر قائم، جوانی که از دوران نوجوانی با رژیم پهلوی مبارزه کرده، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی فرمانده کمیته یزد و بعد فرمانده سپاه یزد میشه و در یک عملیات اشرار سیستان رو شکست میده و مردم این منطقه رو از تهدیداشون در امان نگه میداره. این در حالیه که دشمنان انقلاب در کردستان هم تحرکاتی داشتن. در نتیجه محمد راهی کردستان میشه. حالا ادامه این سریال رادیویی رو بشنوید.
خب اینم از پادگان سپاه سقز. خب حالا باید کجا برم؟ یکی داره میاد بپرس خرم به چنده.
سلام علیکم برادر.
سلام از من سرکار.
بفرمایید.
قربونت برم.
از کجا تشریف آوردید؟ کارتون چیه؟
از تهران اومدم، کمک‌های مردمی برای رزمنده ها آوردم تحویل بدم.
خب
اجازه بدین بفرمایم. اینم برگه‌ای که توی بسیج تهران بهم دادن تا به شما بدم.
ببینم. خب اجازه بدید استعلام بگیرم.
بله بفرمایید. فقط قربون قدر دست به جون که واسه زود برگردم تهران. زن و بچه‌م چشم انتظارم.
همین الان میرم از داخل دژوانی با مسئولش تماس میگیرم.
من یکی از سینیسیم برگاه رو نشونش بدی ما زودتر بیایم تو پادگان.
نه نیستن، همه رفتن استراحت. دیشب عملیات بوده، همه خستن. اما برای شما همین الان تلفنی استعلام میگیرم.
باشه، خیلی خوب. بابا همه کلی باید معطل کیم. یه چای دیپش بریزیم از خودمون. خوب شد فلاشکم و اول سرکس گور کردم.
برادر همه هنگ کردم. بفرمایید داخل.
قربونت برم. خب زنجیر باز کن بیان تو.
بفرمایید یکم جلوتر دژمانی بگیرید بغل و توقف کنید.
رو چشم چشم. بفرم. فرمودیم. خب حالا کجا هست بریم؟
بری جلو انبار، بعد یکم صبر کنید تا نیروها از استراحت بیان و بارتون رو تخلیه کنن.
قربونا قد و بالات، خودت وقت نداری زحمت بکشی؟
نه برادر، من نمیتونم ترک پست کنم که.
ببین به همونی که زنگ زدی و اجازه داد بیام تو پادگان، یه بار دیگه تلفن کن بگو یه چند نفر بفرسته تا بارمو خالی کنه دیگه.
عجله نکن برادر، عجله نکن.
قربونا قد و بالات، زن و بچه‌م توی تهران چشم انتظارن، بهشون قول دادم شب نشده برگردم پیششون، خیلی دلشوره داشتن. میفهمی که سرکار؟
بله سرکار میفهمم، اما کاری از من بر نمیاد، باید یکم صبر کنی.
یعنی خدا وکیلی توی پادگان با این عظمت دو سه تا سرباز پیدا نمیشه چهار تا گونی آرد و چهار تا کارتون کمپوت و کنسرو که مردم برای خودتون فرستادن رو خالی کنن؟
هستن آقا هستن، اما الان در حال استراحتن.
عجب گیری افتادیم.
فعلا بری جلو انبار همین بغله، اونا در سبز رنگ میبینی که برادر؟
بله آقا دارم میبینم.
چند به دون برتره، راهی نیست.
باشم
ببخشید دیگه، باید برم تا این ماشینه که داره میاد دمه در معطل بشه. با اجازه.
باشم میدونستم غلاف باید بشیم. نخیر راست بیادشم.
آخه واقعا یکی تو این پادگان نیست؟
خدا قوت برادر، مشکل چیه؟
برادر عزیز سرکار قربون قد و بالات، من برای شما برادر از تهران کمک کنی مردمی آوردم. بابا جون به زن و بچه هم قول دادم جلی برگردم، حالا این سرکار میگه همه رفتن. آخه تا کی باستم که چند نفر بیان؟ گناه من چیه که باید اینجا هیرون بین زمین و آسمون بمونم؟
نه ترس داداش نمیمونی.
واقعا؟
آره
بایدش چیه؟
بیا بیا داداش بیا با هم خالیش میکنیم.
راست میگی؟
بیا عزیزم.
بابا جون دمت گرم، باور کن زن و بچه هم دعات میکنه.
دست شما درد نکنه که این کمک های مردمی رو به ما رسوندی.
اوه وظیفه است.
برادر منتظر قائم، شما اینجا؟ برادر حبیبی، هی بابا.
ممنون برادر، شما برو سر پسته.
آخه
برو دیگه آقا، برو
برو برادر.
چشم و چشم.
بفرمید شما.
آقا شما اینجا هنوز؟
راستی برادر قبل از این که برم از شما یه درخواستی دارم. بفرمایی. این آقا خیلی باحاله، خیلی هم کاری، ماشاءالله کار چند نفر رو یه تنه اونم توی چشمم زدن انجام داد.
خب
اصلا بدونم واقعا فرمانده اینجا کیم از این سرباز تشکر کنم و سفارش کنم تشویقش کنم. آخه قبلنا که ما سرباز بودیم یه سرباز بوده یه تشویقی.
برادر
جونم،
ایشون برادر منتظر قائمه، فرمانده سپاه سقز و سپاه یزد.
چی؟
خودش فرمانده اینجاست. خب چیزی نمیخوایی برای تو رابط بدن؟
نمیخوام.
خیلی خوب اسرای و فرده خانواده چشم انتظارن. منم ناچارم برم.
تو فرمانده؟
دژوانی آقا زنجی رو باز کن که این برادرمون زودتر بتونه برگرده تهران.
چشم برادر،
برو به امید خدا در پناه خدا باشی.
خیلی مخلصیم بابا، تو یکی هستی.
به سلامت.
برو به سلامت، خدا نگهدار.
قربون شما.
خدا نگهدار.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم میزنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز میکنیم. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
گفتن که من از نظر مالی وسعت مالی چندانی ندارم و دستم باز نیست و مستأجرم، ولی عاشق دستگیری اطرافیانم هستم بی منت و از خداوند منان خواستارم که به حق باران بی انتهای آسمانیش دستم رو باز کنم و به بزرگترین خواسته وجودم که دستگیری زحفاس برسم. جناب جانبازی، آمین یا رب العالمین.
سلام و شب بخیر، خسته نباشی. یک سال دختر عزیزم از دست دادم. خیلی مهربان، خیلی قدرشناس و حق بگردنم. شب بیداری خیلی دارم، یادی خواستم ازش بکنم. شب شما بخیر. از کرج هستم.
مادر جان، اصلا اگر یه مادری اینطوری برای بچهش دعا بکنه، فکر میکنید که خدا با همه مهربونیش چجوری قدردانی میکنه؟